ساعت 18 شش بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. فرزند مهدی کروبی از خروج کامل ماموران امنیتی از منزل آقای کروبی خبر داد. دادستان اردبیل میگوید حکم اعدام و قصاص برای قاتل آتنا اصلانی صادر شده است. و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دو شکایت دولت از جواد کریمی قدوسی را به دادگاه ارجاع داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که ماموران امنیتی شامگاه سه‌شنبه از منزل آقای کروبی خارج شدند. مهدی کروبی به گفته فرزندش هنوز از بیمارستان به منزل باز نگشته است. تقی کروبی ابراز امیدواری کرد که مقام‌های دولتی در پیگیری خواسته دوم آقای کروبی مبنی بر برگزاری دادگاه علنی به طور جدی وارد عمل شوند. مهدی کروبی روز چهارشنبه 25 مرداد دست به اعتصاب قضا زد و برای پایان دادن به اعتصاب قضایش خواستار خروج مأموران امنیتی از محل حصر و همچنین برگزاری دادگاهی علنی شد. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داده و گفته بود با خروج نیروهای امنیتی گام‌های بعدی هم برداشته خواهد شد. دادستان اردبیل از صدور حکم اعدام و قصاص برای قاتل آتنا اصلانی خبر داد. آتنا اصلانی دختر 7 ساله ساکن پارس‌آباد در 28 خرداد امسال به قتل رسید و جسد او 20 روز بعد در پارکینگ مغازه متهم پیدا شد. به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت قاتل آتنا اصلانی برای قتل عمد محکوم به قصاص، برای تجاوز به عنف به اعدام در ملأ عام و برای دزدیدن طلاهای او به حبس شلاق و استرداد اموال محکوم شده است. محاکمه او در دادگاه کیفری 1 استان اردبیل به شکل غیرعلنی برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ایران قاتل اسماعیل جعفرزاده نام دارد و در پارس‌آباد مغازه رنگرزی داشته است. به گفته دادستان اردبیل این حکم هنوز قطعی نیست و باید در دیوان عالی کشور بررسی و حکم نهایی صادر شود. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد دو شکایت از جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد را شایسته پیگرد قضایی و حقوقی تشخیص داده و آنها را به دادگاه ارجاع داده است. به گفته سخنگوی هیئت نظارت، از میان 5 شکایت دولت از این نماینده، شکایت‌های وزارت خارجه و معاونت حقوقی دولت حسن روحانی قابل تعقیب قضایی تشخیص داده شد. بر اساس این گزارش، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عباس عراقچی معاون او از کریمی قدوسی به خاطر چند سخنرانی شکایت کرده بودند. معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز از کریمی قدوسی به دلیل اظهاراتش در مورد تابعیت دوگانه برخی از اعضای دولت شکایت کرده بود. جواد کریمی قدوسی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و از تندروترین منتقدان دولت حسن روحانی و برجام است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، پس از اسرائیل و رام الله روز چهارشنبه از نوار غزه دیدن کرد. مقام‌های حماس در این دیدار از گوترش خواستند برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی غزه با اسرائیل و مصر اقدام کند و به اسرائیل برای آزادی زندانیان فلسطینی فشار وارد آورد. پس از آنکه حماس در سال 2007 اداره امور غزه را در دست گرفت، اسرائیل و مصر گذرگاه‌های مرزی غزه را بستند و حمل و نقل افراد و کالا با غزه به حداقل رسید. آنتونیو گوترش در 2 روز گذشته در اسرائیل و رام الله با نخست وزیر اسرائیل و همچنین رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. هدف او از این سفر احیای مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین است. آقای گوترش در رام الله تاکید کرد که ایجاد 2 کشور مستقل اسرائیلی و فلسطینی تنها راه حل مناقشه خاورمیانه است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد سه‌شنبه شب و در نشست اضطراری خود آزمایش موشکی اخیر کره شمالی و شلیک 1 موشک بالستیک به سوی ژاپن را قویاً محکوم کرد. در بیانیه سه‌شنبه شورای امنیت از کره شمالی خواسته شده تا از این اقدامات تنش‌زا دست بردارد. شورای امنیت تأکید کرده که این اقدامات کره شمالی نه فقط تهدیدی برای منطقه بلکه تهدیدی برای جهان است. کره شمالی بامداد سه‌شنبه 1 موشک میانبرد را آزمایش کرد که در آب‌های نزدیک ژاپن فرود آمد. رهبر کره شمالی در 1 بیانیه از لزوم ادامه آزمایش‌های موشکی با هدف افزایش توان نظامی در برابر آمریکا صحبت کرده است. در همین حال نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل دیروز گفت باید اقدامی جدی علیه پیونگ یانگ صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بار دیگر گفته که همه گزینه‌ها برای برخورد با کره شمالی روی میز است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب با تلویزیون رسمی ایران گفتگوی انجام داد و در آن درباره برخی موضوعات داخلی و خارجی صحبت کرد. بخشی از صحبت‌های او واکنش به اتفاقات اخیر درباره توافق هسته‌ای معروف به برجام بود. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب بار دیگر بر پایبندی ایران به برجام تاکید کرد و در همین حال گفت در برابر تخلفات دیگران در نقض برجام دست روی دست نخواهیم گذاشت. اشاره آشکار به اقدامات دولت جدید آمریکا که ایران میگوید نشانه ای از نقض روح برجام است. آمریکا هم در مقابل میگوید ایران با ادامه برنامه موشکی و فعالیت‌های به گفته آمریکا بی‌ثبات کننده‌اش در خاورمیانه روح برجام را نقض کرده است. یکی از جدیدترین اقدامات مورد انتقاد ایران سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به وین و دیدارش با یوکیو آمانو و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. خانم هیلی از آژانس خواست تا برای راستی آزمایی دقیق برنامه هسته‌ای تهران از مراکز نظامی این کشور بازدید کند. درخواستی که با واکنش تند مقام‌های نظامی و سیاسی ایران در رد آن مواجه شد و حسن روحانی نیز به عنوان دومین مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در اظهاراتش به آن اشاره کرد.
روابط ما با آژانس رو مقررات تعیین میکنه، نه آمریکا، نه فشار آمریکا. من بعید میدونم که آژانس زیر بار آمریکا بره. به فرض هم بره، ما زیر بار حرف زور نخواهیم رفت. ما در چارچوب مقررات با آژانس رفتار میکنیم. رفتار ما با آژانس همواره یه رفتار خوب بوده، نه از امروز، از آغاز بحث هستی.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر مسائل بین‌المللی درباره اظهارات آقای روحانی چنین میگوید.
آقای روحانی اعلام کرده که اولا بعید میدونه آژانس این کار بکنه، ولی باز هم راهشون نبسته و گفته اگر آژانس هم قبول بکنه وقت ما زیر بار نمیریم. و رو همین مبنا فکر میکنم که الان طرح آقای بولتون هم مطرح شده که اون هم در همین راستا برای در واقع فرو ریختن ساختار برجام طراحی شده.
اشاره آقای علیزاده به طرح جان بولتون به برنامه‌ای مربوط میشود که این سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل به تازگی منتشر کرده است. آقای بولتون گفته است که به دلیل محدود شدن دسترسیش به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرحش درباره نحوه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را به صورت عمومی منتشر کرده و در آن از لزوم انجام برخی اقدامات از جمله رایزنی با متحدان آمریکا، آغاز کمپینی دیپلماتیک و ارائه و تنظیم مدارکی درباره مفید نبودن برجام صحبت کرده است. ارائه این طرح با واکنش تا حدودی غیر معمول وزیر خارجه ایران روبرو شد و محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران ارائه این طرح را شکستی بزرگ برای آمریکا خواند و گفت گوش شنوای زیادی برای این پیشنهادها در آمریکا وجود ندارد. حسین علیزاده در تحلیل پاسخ آقای ظریف چنین میگوید.
اتفاق از همین که یک مقام رسمی ایران به یک مقام غیر رسمی ایالات متحده پاسخ داده، واکنش نشون داده، باید بفهمید که این مسئله چقدر برای آقای ظریف اهمیت داشته. فراموش نکنه آقای ظریف و آقای بولتون همزمان سفیر دو کشور بودن در سازمان ملل، از نزدیک با رویات همدیگه آشنا هستند و همین آقای بولتون کسی بوده که در تیر ماه همین امسال در کنگره سازمان مجاهدین خلق در پاریس شرکت کردش و در اونجا اظهارات یار تند و تیزی رو گفتش که جمهوری اسلامی هرگز تغییر رفتار نخواهد، راه حل فقط تغییر رژیم هستش. یعنی آقای ظریف که الان داره واکنش نشون میده با آقای بولتون، داره یک پکیجی رو میبینه که یک، آقای ترامپ دنبال بهانه ایست که مسئله رو به هم بزنه، سفیرشون از نیویورک رو فرستاده وین ملاقات بکنه، مسئله بازرسی از مراکز نظامی ایران رو مطرح کردن، آقای بولتونی که در ظرفیت وزیر خارجه امریکا مطرح شده بودش، الان طرح او عملا همون چیزیه که خانم نیکی هیلی داره میره جلو و رو این مبنا آقای ظریف متوجه هستش که میبایستی یک واکنش مهمی رو نشون بده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از مخالفان توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی است، خواستار بازنگری در این توافق شده و هیئتی را مأمور این کار کرده است. اقدام اخیر سفیر آمریکا در سفر به وین و طرح موضوع لزوم بازرسی از مراکز نظامی ایران از سوی برخی تحلیلگران اقدامی در راستای توجه به نظرات رئیس جمهوری آمریکا ارزیابی شده است. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، درباره امکان بازدید کارشناسان آژانس از مراکز نظامی ایران مطابق برجام چنین میگوید:
اصولاً امکان بازدید از مراکز نظامی ایران هم در برجام و در پروتکل الحاقی، به ویژه در پروتکل الحاقی تعبیه شده. اگر که به توافق نرسن، یک کمیسیون که در چارچوب برجام درست شده به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و قضاوت خواهد کرد که آیا درخواست آژانس معقول و منطقیه یا نه. اگه اونجا اکثریتی تصمیم بگیره که صحبت‌های آژانس مستدله، در اون صورت ایران باید اجازه بده. اگه نده، میکشه به شورای امنیت و وضع ایران خیلی ضعیف خواهد شد.
همزمان با اظهار نظرهای مختلف درباره برجام، به تازگی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان بر لزوم حفظ برجام و پایبندی به آن از سوی تمام طرفها تأکید کردند.
گزارشی که میشنیدید کاری بود از بابک غفوری آذر.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مدت‌های طولانی است که در برنامه ملاقات به دیدار و معرفی یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌های مختلف در شهرهای ایران می‌ریم. یک بار دیگه با ملاقات همراه می‌شیم و مهتاب وحیدی راد و یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران رو می‌شناسیم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند بهایی اهل اصفهان است که در زندان این شهر به سر می‌برد. او از مرداد سال 94 برای گذراندن محکومیت 4 ساله‌اش زندانی شده است. سبا گلچن 56 سال دارد. او دانشجوی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز بود که در سال دوم از دانشگاه اخراج شد و بعدها تحصیلاتش را در دانشگاه آنلاین بهاییان در رشته داروسازی ادامه داد. سبا گلشن متأهل و پدر دو فرزند 14 و 23 سال است. او پیش از بازداشت در شرکت راهسازی خود با پروژه‌های جاده‌سازی در عسلویه، یاسوج و اصفهان مشغول به کار بود. سبا گلشن نخستین بار مرداد ماه سال 91 به همراه تعدادی دیگر از شهروندان بهایی اهل شهرهای اصفهان و یزد توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از حدود یک ماه با وثیقه آزاد شد. او یک سال بعد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکیلات بهایی در شعبه یک دادگاه انقلاب یزد به 4 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر استان هم تایید شد. سبا گلشن ناراحتی قلبی دارد. او تابستان سال 95 در پی گرفتگی رگ قلب و عمل آنژیوگرافی برای مدت 1.5 ماه به مرخصی درمانی اعزام شد. اما آنطور که نزدیکانش میگویند، بنا به توصیه پزشکان او همچنان نیازمند درمان است و شرایط زندان برای وضعیتش نامناسب. از محکومیت سبا گلشن شهروند بهایی اهل اصفهان 2 سال دیگر باقی مانده است. 2 سالی که برای همسر و 2 فرزند چشم به راه او به معنی انتظاری طولانی است.
با فراگیر شدن استفاده از موبایل‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی یا اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، مسئله و بحث امن بودن و بی‌مشکل بودن استفاده از این شبکه‌های اجتماعی و موبایل‌های هوشمند و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان بحث خیلی مهمی تلقی میشه. میتونید از راه‌های مختلف پرسش‌هاتون درباره امنیت استفاده از این موبایل‌ها و حضور در این شبکه‌ها رو از همکارانم در وبسایت رادیو فردا بپرسید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.